ابزار دقیق فعالیت بسیار گسترده ای دارید. ابتدا در خصوص این حوزه و محصولاتی که تو حوزه ابزار دقیق تولید کردید توضیح می‌فرمایید؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. ببینید، ما تو تاسیسات ابزاردهی یکی از کارهایی که انجام دادیم همین سامانه هوشمند سوخت هستش که سی تکنولوژی ابزاردهی که توش استفاده کردیم اینه که میاد کیفیت بنزین خودش میسنجه. مثلا تو سوخت اگر یک شیطنتی توسط پمپ بنزین یا هر جای دیگه انجام شده باشه رو میگه و مردم حین سوختگیری از کیفیت بنزین تو همون لحظه‌ای که میره تو باک خودروها مطلع میشن و از اندازگیری بنزین، یعنی حتی اگه کم فروشی هم بخواد اتفاق نمیفته دیگه. و نکته مهم از گاچاق سوخت رو میتونه جلوش رو بگیره. خیلی از این گاچاق سوخت هایی که داره انجام میشه
مثلا گستره استفادهش فکر کنم خیلی زیاده، یعنی تو صنایع مختلف استفاده میشه.
آره میتونه اندازگیری خوب تو همه جا میتونه کاربرد داشته باشه.
حالا محصولاتی که شما فناوری
بیشتر کنتورها رو ساختیم، کنتور های ابزار دقیق رو ساختیم، کنتور های اوتراسونیک رو ساختیم، کنتور های جدیدی رو ساختیم که اصلا کنتور هایی که حتی از اوتراسونیک هم بالاتر هستش، چون کنتور اوتراسونیک خیلی مشکلات تو صنعت داره که نمیتونن به زور استفاده بکنن. اما ما لوپ آزمایشگاهی ایجاد کردیم که این لوپ آزمایشگاهی مشابه انمای هلند هستش، تو ایران ایجاد کردیم، تو پارک فناوری پردیس الان داریم موجود.
برای چی استفاده میشه این لوپ آزمایشگاهی؟
این لوپ آزمایشگاهی اگه نباشه شما کنتور نمیتونی بسازی. اصلا کنتور واسه ساخت هر نوع کنتوری باید این لوپو داشته باشی. خب میتونه فلوهای مختلف رو تو فشارها، دماها، گراویتی، ناخالصی شبیه سازی بکنه.
این فلومترا یعنی این لوپو میره برمیگرده میاد.
نه یه لوپیه که شما میتونی مایع گاز رو توش تزریق بکنی، میتونه این مایع و گاز رو تو فلوهای مختلف تو فشارها و دماها و گراویتی و ناخالصی مختلف شبیه سازی کنه که شما بتونی کنترل بسازی. تازه بسازی، حالا تستش به کنار، بسازی هستن، برنامه‌ریزیش بکنی، چه سخت افزاری چه نرم افزاری.
صرف صد الا اینا بومی شده.
بله، اصلا تو پارک شما میتونی بیاین بازدید بکنی. بعد خیلی از خب تجهیزات اتوماسیون صنعتی رو ساختیم، PLC R2HMI. اتوماسیون صنعتی رو متاسفانه خیلی از کشورها درگیرشن و این شرکت‌های خارجی مثل زیمنس یا خیلی از شرکت‌ها اومدن این تجهیزات رو توی کل صنایع چه کشور ما چه کشور دیگه نصب کردن و هر موقع اراده بکنن میتونن اونجا رو یا از کار بندازن یا هر کاری که الان تو شده دیگه، تو چندی مورد هم اتفاق افتاده. خب این نیاز هستش توی کشور بومی سازی بشه. ما روی این خیلی کار کردیم، تونستیم PSR توی چمای صنعتی داخلی رو بسازیم با پروتکل‌ها و استانداردهای بومی ها، رمزگذاری خاص.
PSR خب بعضی از شنونده‌ها قابل لمس نیست، یه جوری ملموس توضیح بدین.
تمام کارخونه‌ها و سیستمایی که شما دیدین که با هوش مصنوعی، سیستمایی که کار می‌کنن دیگه نیروی انسانی توش دخیل نیست، در واقع یه برنامه‌نویسیه که توی سخت افزار ایجاد می‌شه. این سخت افزار بهش میگن PLC، یعنی کنترل از طریق نرم افزار و سخت افزار رو کنترل می‌کنه. ببین میگن اتوماسیون صنعتی که تجهیزات مختلف، درایورها و سخت افزارها و نرم افزارها کنار هم قرار می‌گیرن، یک اتوماسیون صنعتی رو تشکیل میدن که الان صنایع همه درگیر این اتوماسیون صنعتی هستن و متأسفانه مثلا بعضی جاها که مشکل میخوره، مثلا تو پتروشیمی ها این قطعاتش پیدا نمیشه چون قدیمیه و الان خیلی چالش بسیار مهمی واسه پتروشیمی هاست که انشالله ما بتونیم اینا رو کلن جمع کنیم و جد بومی سازی شده رو نصب کنیم که بتونیم مشکلات حل بشه
انشالله. پس گفتین که این قطعات شما الان ساختیم، بومی سازی کردیم و در اختیار صنایع قرار دادین. تو حوزه ابزار دقیق تو صنایع مختلف هم داره استفاده میشه و اشاره کردیم به شرکت های بزرگی مثل زیمنز که الان قطعات شما جایگزین اونا شده تو صنایع بزرگ، درسته؟ یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش توجه بشه این خدمات پس از فروشه و در دسترس بودن خدمات شما، درسته؟
آها آفرین. تجهیزات خارجی رو مردم باید اینو بدانند، تجهیزاتی قدیم، یادتون میگفتن قدیم قطعه خوب کار میکرد، الان جدید اینجوری نیست. قدیم هنوز CPU به اون صورت نیومده بود، یعنی برنامه‌ریزی نبود، همش یا ترانزیستور و مقاومت دیود و قطعات الکترونیکی بود. الان دیگه تو عصر جدید همه چی شما CPU داری، یعنی CPU یعنی چی؟ یعنی برنامه توش نوشته میشه و اینا. ببین مافیای جهانی اقتصادش دست اوناست، یه کارخونه جات شینا به خاطر منافعشون میان تو اونا یه برنامه‌هایی رو می‌نویسن، مثلا روی ECU خود رو یا روی لپتاپ شما. می‌بینی یه طرف یه لپتاپ می‌خره، این لپتاپ 2-3 سال خوب کار می‌کنه، 2-3 سال بعد میبینی باتریش مشکل میخوره. شما میتونی باتری خودت سلول بذاری، اما اون برنامه‌ای که تو اون بردش نوشتن رو نمیتونی شما عوض کنی، باید بری از کارخونه بخرید چندین برابر قیمت. یا بعضی موقع شروع میکنه به ایراداتی خودش درآوردن که شما یه قطعه بخری به این اضافه کنی، آخرش هم مجبور بشی یه لپتاپ جدید بخری. سیاست غرب بر اینه که شما اون LCD که تو خونت میخری، آها یه نکته مهمی رو بگم مردم ایران بدونن، تلویزیونای هوشمندی که تو خونه‌ها هست OLED یعنی LED، یعنی دیگه پشتش مثل LCD نیست، LED مستقیم نور تولید میکنه. این که مثلا آرم شبکه قبلا تو LCD ها جا میمون، جاش میمون اگه زیاد بمونه نمیرفت و یه پسمانی تو اونجا میمون، تو LED که این اتفاق نمیتونه بیفته که. چرا OLED ها این اتفاق واسهش رو میفته؟ مردم باید بدونن که وقتی OLEDشون وصل میشه به اینترنت، میخوان یه دونه فیلم دانلود کنن، فیلم ببینن، اون وصل میشه به کارخونه، اتوماتیک از اونجا شیطنت میکنن و میان یه کار میکنن که این اون سایه اتومات نرم افزاری روش بیفته، شما بری یه پول کلانی هم ازت بگیرن، بگن پیکسلاش باید عوض بشه، از شما یه پولی رو بگیرن. من چیزی که کشف کردم در ایران، تو ایران نمایندگی های شرکت های خارجی شروع کردن به شیطنت تو همه زمینه ها، چه خودرو باشه چه تجهیزات الکترونیکی باشه. مردم ایران باید آگاه باشن که این نمایندگی ها، حالا از غرب دست، حالا از کجا این خط رو دارن میگیرن، میان عمدن ها این اتفاقات بیفته، یعنی اون دستگاه یه مشکلی واسش پیدا بشه، فلان بشه، که اینو باز از خارج بخوام بیارن یک پولی از مردم بگیرن، یا بتونن، چون خودتون میدونید که نمایندگان مو مشکل خوردن، مشکل مالی، اینو باید یه جوری جبران بکنن و شروع کردن به این شیطنتایی که از پیش تعیین شده است.
بسیار. بریم یه بخش خبرهای دانش بنیان آماده شده بشنویم، برمیگردیم دوباره همراه شما خواهیم.
رونمایی از 4 محصول فناورانه و دانش بنیان در بوشه.
ما باید بیایم این مقدار ساده سازی کنیم مسیر رو برای اقتصاد دانش بنیان.
تحقیق و توسعه رو ما در مرحله اول فعالیت شرکت ما قرار دادیم.
الکترونیک یا شرکت های نانوئی، اینها شرکت هایی هستن که با موفقیت تونستن وارد بازارهای صادراتی بشن.
تحقیق و توسعه و پژوهش کلیدواژه طلایی این روزهای دانش بنیان ها در میدان رقابت.
تازه‌های دانش بنیان. سلام، محبوب دلنگیز هستم، خبرنگار و پژوهشگر گروه فناوری خبرگزاری صدا و سیما. امروز میخوام از طراحی سامانه تشخیص هویت به کمک نخبگان کشورمون براتون بگم. سامانه تطبیق چهره و تشخیص هویت دستاورد دیگری از پژوهشگران کشورمونه که امکان تشخیص افراد ناشناس و ثبت تردد آنها رو میسر کرده. یک سامانه هوشمند هویت از روی تصاویر چهره به صورت غیر تعاملیه، یعنی نیاز به همکاری افراد عبور کننده از جلوی دوربین نداره. این سامانه روی سرورهای نصب شده و به تعداد دوربین‌های محیطی در دسترس قرار داره. در صورت تردد افراد در زاویه دید دوربین، تصویر چهره اونها ثبت میشه. سپس در صورت شناس بودن، هویت اونها مشخص میشه. تزریق عکس و ویدیو برای جستجو و تطبیق اون رو در بانک اطلاعاتی دارا هستش و همچنین امکان تشخیص نفرات ناشناس و ثبت ترددهای اونها رو هم میسر میکنه. از جمله کاربردهای این سامانه میتوان به کنترل امنیتی اشاره کرد که امکان هشدار عبور یا حضور نفرات در اماکن حساس، ورزشگاه‌ها، فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها و مرزها رو فراهم می‌کنه.
شما همچنان شنونده برنامه نوآوران هستیم، در خدمت آقای بهروزی هستیم که در خصوص ابزار دقیق دارن فعالیت میکنن. آقای بهروزی، میخواستیم توضیح بدین در خصوص برخی از چالش ها و اینکه تفاوت برخی از شرکت های دانش بنیان با برخی از شرکت هایی که عنوان دانش بنیان معرفی شدن ولی دانش بنیان نیستن، یعنی در حقیقت میان مونتاژ کاری میکنن.
ببینید، همونطوری که رهبر گفتن که شرکت های دانش بنیان واقعی رو حمایت بکنین، این همه شرکت دانش به طرف آب معدنی تولید میکنه دانش بنیانه. آب معدنی نوشته بود روش دانش بنیان. خب متاسفانه حالا تو کشور من نمیدونم چجوری ارزیابی شدن اینا، خیلی از شرکت ها به اسم دانش بنیان شرکت های تجاری هن و دارن دانش بنیان شدن و دارن از تسهیلات دانش بنیان استفاده میکنن، معافیت ها یا خیلی از مسائل دیگه. خب یک موضوعی که معاونت و این معاون اول رئیس جمهور، ایشون باید بیاد اینو اصلاح بکنه و ساختار معاونت باید اصلاح بشه. تو اونجا یه ذره خلاصه ساختارش باید ایشون روش کار بکنه و یه اصلاحات اساسی توی معاونت علمی فناوری باید رخ بده و تو پارک‌های فناوری، چون پارک‌های فناوری وظیفه‌شون اینه که بیان از نخبه‌ها حمایت بکنن. مثلا یکی از اولویت‌های رونمایی پارک فناوری همین پردیس اینه که میگه که یک محصولی باید ساخته بشه، 2 سال فروش رفته باشه، بعد من میام رونماییش بکنم. توی دنیا بالای 90% اختراعات اصلا تولید نمیشه، به تولید نمیرسه، اما اختراع خیلی خوبی هم هستش به هر دلیلی. پارک فناوری باید بیاد اختراع رو رونمایی بکنه، نوآوری رو رونمایی بکنه، نه تجاری شده رو رونمایی بکنه. مگه شهرک صنعتیه؟ درسته؟ باید یه پارک فناوری با شهرک صنعتی یه تفاوتی داشته باشه. معاونت علمی فناوری هم وظیفه‌ش اینه که باید این ساختارا رو اصلاح بکنه و دانش بنیان‌های واقعی رو ببینید. ما نخبه و نابغه خیلی تا ببینید توی ویکی‌پدیا هم هست. 90% خوب مردم دنیا، خوب مردم عادی دارن کار میکنن. از بین اینا 10% شاید نخبه باشن. نخبه یعنی راست مغزن، بیشتر یعنی انرژی دارن، بلد. کار میکنن. اصلا یه توانایی هست که تو طول مدت یاد میگیرن، بهش میرسن و یه توانایی خاصی رو نسبت به بعضی افراد دارن. اما نابغه مادرزادیه، یعنی مغزش، ساختارش، سیستمش به گونه ایه میتونه کارهایی رو انجام بده 1000 تا نخبه جمع بشن، اون یک دونه فرمول ریاضی رو نمیتونه حل بکنن، این نابغه حل میکنه. به خاطر همینه که این نوابغ خیلی کمن تو دنیا، شاید تو کشور 5 نفر هم نیستن. مثال میزنم، اینا رو کشورهای غربی و شرقی شناسایی میکنن از بطن بچگی. اینا رو که شناسایی کردن چیکار میکنن؟ جذبشون میکنن میبرن به هر طرقی. و خب اینم معاونت این به نظر من باید بیاد یه ساختاری رو تعریف کنه، یه تفکیکی رو بین نخبه ها و نابغه هاش قائل بشه. حمایت هایی که باید بشه، واقعیتش رو بهتون میگم، ما شب و روزمون علمه. یعنی شبام حتی من بیشتر تو شرکت کار تحقیقاتی میکنیم، سالی اینقدر اختراع داریم، مهمترین چالش های کشور ما حل کردیم رسما. اما من تا حالا هیچ کدوم از حمایت های معاونت رو ما استفاده نکردیم، نه دانش بنیان استفاده کردیم، نه وام گرفتیم، نه تسهیلات گرفتیم. کیا اینا رو گرفتن؟ کدوم شرکت ها گرفتن؟ شرکت هایی که تجاری هن، شرکت هایی که من نمیگم همه ها، خیلی هاشون.
آقای بهروزی، رسیدیم به چالش ها. یه چالش مون تو حوزه زیست‌بوم فناوری و فعالیت شرکت های دانش بنیان، درسته؟
بله بله. ببینید، در واقع چالش مهمی هم که خیلی مهمه و شنوندگان محترم باید بدونن، دولت جدید اومده. این دولت جدید، خب نیروهای جدید اومدن، نیروهای جدید خیلی هاشون خدایش دارن کار میکنن شب و روز تا ساعت 12. من تو پخش بالایش که هستم دارم کار میکنم باشون تا ساعت 12 شب، هم خیلی هاشون واقعا نه اینکه حالا بخوان حقوق الکی بگیرن و اینا کار میکنن. اما خب یه افرادی هم از قبل موندن، یا بعضی ها اینا، مثلا یه کسی که میخواد، مثال میزنه همین اتوماسیون صنعتی رو، همین پمپ بنزینا رو، مثلا میخواد یه سامانه هوشمند جدید نصب بشه، تأکید اون قبلی ها اینه که اون سامانه قبلی یه ذره همون تغییرات بیاد نصب بشه. چرا؟ چون نرم افزارها و سیستمایی که روشه، اون کاری که گفتم کیفیت بنزین رو میسنجه دیگه نیست. خب اینا میان مثلا سنگ اندازی میکنن جلوی این تیم جدید، یعنی در واقع اون نیروهایی که مثلا میخوان کار بکنن و اینا میان مثلا خب مشکلاتی رو روبرو میکنن، خب چالشایی که اینا باعث میشه که خب به جای اینکه این پروژه مثلا تو کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسه، طولانی میشه و اون شرکت هم فرسایشی میشه. اون شرکت دانش بنیان علمیه، سیاسی نیستش که بیاد اینجا. ماها آدمای سیاسی نیستیم، ما اصلا بعضی موقع نمیدونیم وزیر کیه، ما فقط دنبال علمیم، تکنولوژی هستیم. وقتی این چالش ها رو ما روبرو قرار میگیره، چالش های سیاسی، در واقع دیگه اینجا یه ذره باعث میشه که اون روحیه علمیمون تضعیف بشه. من خواهشی که از رئیس جمهور دارم، البته رئیس جمهور خودش آگاهی داره و میدونه، نیروهای خوبی هم خوب گذاشتن دارن کار میکنن، اما اولا که بیاد ساختار کارشناسی هم میذاره تغییر کنه. اینا فقط مدیرها رو عوض کردن، یا مدیرها جا بدن. بحث کارشناسی هم خیلی مهمه. دومیش هم اینه که بیاد یه ذره حمایت بکنه از اون کسایی که واقعا دارن کار میکنن و شناسایی بکنن، و از اون کسایی که واقعا کار میکنن حمایت بکنن، نه اون کسایی که کار نمایی میکنن. یعنی تا ساعت 12 شب تو اداره است، نشسته الکی واقعا حقوق داره میگیره. اینا رو باید تفکیک بکنن با اون کسایی که واقعا دارن کار میکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون که امروز با ما همراه بودید آقای بهروزی. با شما خداحافظی میکنیم، امیدوارم که در آینده مسیر فعالیتتون همچنان در جاده موفقیت باشه.
سلامت باشید. منم از شنوندگانم خودم خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ ممنون میسپارم.
در برنامه امروز گفتگو کردیم با آقای بهروزی که در خصوص ابزار دقیق داشتن صحبت می‌کردن، محصولات مختلفی در این حوزه تولید کرده بودن که تونسته بود نیاز صنایع مختلف که گستره بسیاری تو حوزه پتروشیمی داشت، حوزه صنعت فولاد، صنایع مختلف داشت برطرف بکنه. اشاره کردن از محصولات جدیدشون که تونسته بود زیرساخت‌های کشور ما رو کاملا بومی بکنه و جلوگیری بکنه از بسیاری از دست‌اندازی‌هایی که می‌تونستن و چالش‌هایی که می‌تونستن سامانه‌های خارجی برای ما ایجاد بکنن و سامانه بومی جلوگیری می‌کرد از این سامانه. اشاره کردن که الان جایگزین شرکت‌های بزرگی شده که در صنایع فولاد مثل زیمنس داره استفاده میشه و سامانه آقای بهروزی جایگزین اونا شده. به دو تا از چالش‌های حوزه دانش بنیان هم اشاره کردن، چالش‌هایی مثل اینکه بیان مسئولان اعتماد بکنن به شرکت‌های دانش بنیان، از محصولات شرکت‌های دانش بنیان استفاده بکنن و البته تبعیض قائل بشن بین شرکت‌های دانش بنیان واقعی و شرکت‌هایی که با عنوان دانش بنیان معرفی شدن ولی در حقیقت کارشون مونتاژ کاریه. ممنونیم که با برنامه نوآوران امروز همراه بودید. سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی بین ما و شماست. تا برنامه بعدی خدا نگهدار، نوآور باشید.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف اون برای بخش‌های مختلف اقتصادی با حضور کارشناسان و صاحب نظران می‌پردازیم. برنامه هفتم رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید و خوش آمدید به برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به تکالیف صندوق بازنشستگی کشور در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم و دعوت می‌کنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در راستای کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دست به اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای بزرگی به صورت ضربتی و با رویکرد بلند مدت زده است. از میان 17 صندوق بازنشستگی در کشور، غالب آنها توان پرداخت کامل حقوق و مزایای مستمری بگیران خود را نداشته و طبق آمار میزان منابع اختصاص یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع عمومی بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه‌ای در طول این سال‌ها همواره روند صعودی داشته و در سال 1403 به حدود 17% رسیده است. این میزان از وابستگی به دولت در برخی صندوق‌ها نظیر صندوق بازنشستگی کشوری بسیار شدیدتر است، به طوری که بیش از 90% از پرداخت‌های این صندوق توسط کمک‌های دولت تأمین می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه کمتر از 10% منابع پرداخت حقوق بازنشستگان را تأمین می‌کنند که نشان از وضعیت بحرانی بنگاهداری صندوق بازنشستگی کشوری دارد. مطابق با جزء 2 بند الف ماده 5 و بند ت ماده 28 برنامه 7 پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی با کنترل خود و شرکت‌های تحت مالکیتشان شدند و همچنین می‌بایست کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهمشان در آن شرکت‌ها بیش از 20% است، حداکثر ظرف 2 سال ابتدایی اجرای برنامه واگذار کنند.
همراه هستیم با جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. آقای دکتر خضر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید من رو به این برنامه.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خضر، قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتم پیشرفت و بپردازیم به تکالیف صندوق بازنشستگی در برنامه هفتم پیشرفت، از زبان شما بشنویم وضعیت صندوق بازنشستگی رو در شرایط فعلی قبل از برنامه هفتم پیشرفت بفرمایید.
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از نهادهای اصلی تامین اجتماعی نقش پررنگی رو داره در واقع ایجاد اون ثبات مالی برای بازنشسته‌ها. یکی از ویژگی‌های صندوق بازنشستگی در واقع اینه که نرخ حمایتیش بسیار افت کرده در سال‌های اخیر، به این شکل که در واقع نسبت کسورپردازان به بازنشسته‌ها از حدود 5 به حدود 44.5 رسیده و خب این یک ناترازی جدی رو ایجاد کرده در تأمین منابع لازم برای پرداخت در واقع مستمری بازنشستگان.
بله.
خب این ناترازی به شکلی هستش که از محل کسور پردازی ما در حال حاضر حدود 11-12% در واقع منابع لازم رو میتونیم تأمین بکنیم. خب این یک نیاز حدود 88% به تأمین مالی از محل منابع دولت رو ایجاد کرده که خب فشار مالی زیادی رو به دولت وارد میکنه. خب این یکی از در واقع مهمترین موضوعات و چالش هایی است که صندوق بازنشستگی کشوری درش در واقع درگیرش هست. موضوع دیگری که وجود داره اینه که خب به هر حال صندوق‌های بازنشستگی بخشی از منابعشون رو باید از محل عواید ناشی از سرمایه گذاری کسب بکنن.
بله.
توی این حوزه هم خب صندوق بازنشستگی کشوری با حدود 195 شرکت کنترلی و مدیریتی اقدام به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کرده. به طور متوسط به ارزش امروز، به ارزش در واقع روز، حدود 27 همت سود تقسیمی ناشی از سرمایه گذاری های صندوق در سال ایجاد میشه که خب این عدد هم در مقابل میزان منابعی که برای اداره صندوق لازمه عدد بسیار ناچیزیه، حدود 5-6% در واقع اون رو شامل میشه. خب این پکیج کلی، این نگاه کلی که به صندوق داشتیم نشون میده که صندوق از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ها و پرداخت کسور بازنشستگان که در صندوق های استاندارد دنیا باید بتونه که منابع لازم رو برای پرداخت مستمری ها تامین بکنه، به شدت دچار چالش و مشکل جدی هست.
و جدی ترین چالش برای صندوق های بازنشستگی عملا همین نکته بود که حضرت علی بهش اشاره کردید. و حالا باید بریم سراغ این که ببینیم آیا راهکاری وجود داره، آیا برنامه ریزی برای عبور از این چالش جدی صورت گرفته یا خیر. این که ما از نرخ حمایت رو آقای دکتر خضر از 5 رسوندیم به کمتر از نیم، به نظر میاد این در یک برهه زمانی شکل گرفته و شاید کار این موضوعی نباشه که بگیم در یک سال یا دو سال رخ داده. ای کاش پیشتر از برنامه هفتم پیشرفت در برنامه های گذشته بهش توجه می شد و اجازه نمی دادیم که این روند شکل بگیره. باید بگیم که در مورد نرخ حمایت ما عملا در شرایط بحرانی قرار داریم برای صندوق های بازنشستگی، اما امیدواریم که با اجرای برنامه بتونیم از اون عبور بکنیم و ثبات رو به صندوق های بازنشستگی به خصوص در موضوع نرخ حمایت برگردونیم. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با همراهی جناب آقای رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی، در رابطه با موضوع متناسب سازی از زبان ایشون با هم میشن.
سلام و وقت خیلی دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خصوص بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان، موضوع جزء یک بندر ماده 28 قانون برنامه هفتم پیشرفت هست که در این بند مقرر گردیده که ما صندوق بازنشستگی کشوری در حقیقت متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو با 90% حقوق و فوق‌العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه همتران انجام بده. حالا به شیوهی که در سال اول برنامه که 1403 هست ما 40% این متناسب سازی رو انجام بدیم، در سال دوم برنامه 30% و در سال سوم برنامه هم 30% باقی مانده رو اجرا کنیم. خب تو این بند قانونی مقرر گردیده که ما در حقیقت هیئت وزیران آیین نامه اجراییش رو به تصویب برسونه. آیین نامه اجرایی متناسب سازی در تاریخ 1/5/1403 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و بر مبنای اون آیین نامه مقرر گردید که جداول ابلاغی به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال بشه. این جداول هم توسط سازمان‌های برنامه بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور باید ابلاغ می‌شده، البته با همکاری دستگاه اجرایی و صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری اقدام شده.